أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به لیالی مقمره بود، شبهای مهتاب، که برخی اشتباه فکر میکنند که شبهای مهتاب یعنی لیال البیز، شب 13 و 14 و 15، در حالی که مراد شبهایی است که غلبه نور ماه مانع از تبیین سفیدی صبح میشه. گاهی حتی شب 13 در شبهای زمستان هنگام طلوع فجر ماه غروب کرده، ولذا بین تابستان و زمستان فرق میکنه لیالی مقمره. تابستان ساعت 3 که اذان صبح میشه ماه بالای افق هست. آقای زنجانی هم فرمودن از شب 12 تا شب 25 لیالی مقمره است. البته نوسان داره، در فصول مختلفه. ایشون خواستن دست بالا رو بگیرن که در این شبها که دیگه چیزی نموند برای لیالی غیر مقمره، باید تأخیر انداخت نماز صبح را. ما بیان محقق همدانی و امام رو مطرح کردیم، در مقابل بیانی هم از مرحوم آقای خویی ذکر کردیم. خودمون با این که اشکال محقق همدانی و امام به نظرمان قوی می رسید و قوی می رسد، تلاش کردیم جواب بدیم از این بیان، و خلاصه جواب ما این بود که در شبهای مهتاب تشکیل میشه سفیدی صبح، نور ما مانع از تمیزشه، ولیکن مطلب به این سادگی نیست. ما باز بحث رو تکرار میکنیم، بحث مهمی هست. ابتدا دلیل مرحوم آخوی رو به طور کامل ذکر میکنیم در رد نظر محقق همدانی. مرحوم آخوی در رد نظر محقق همدانی گفتن که ضؤ قمر مانع از رؤیته، نه مانع از مرئی. تبیین به معنای رؤیت موضوعیت نداره، طریقیت داره. طریقیت داره به اون مایو تبیین، یعنی اصل تشکیل سپیدی صبح. ایشان فرموده است که غلبه نور ماه در شبهای مهتاب جلوی تشکیل سفیدی صبح را نمی گیرد، و این غلبه نور ماه مانع از فعلیت رؤیت، ولذا می بینید در هنگام ماه گرفتگی اون سفیدی هست. پس چرا شبهای مهتاب که ماه گرفتگی نباشد اون سپیدی را نمی بینیم؟ مانع از رؤیت داریم. بعد ایشان فرموده نقش مهتاب مثل نقش روشنایی شهرهاست. الان روشنایی شهرها به نوعی است که مانع است از دیدن سپیدی صبح در ابتداء آن. چجور نور برق در شهرها، هیچ کس نگفته است که جلوی تبیین خیط ابیض را به معنای قابلیت خیط ابیض لتبیین را میگیرد. اینجا هم همینطوره، قصور در رائی است، قصور در ناظر است، نه در مرئی و منظور الی. بعد ایشون فرموده که قیاس محقق همدانی این بحث را به بحث تغییر تقدیری، قیاس مع الفارقه، در تغییر تقدیری که اگر این آب در تابستان بود بوی میتراب خود میگرفت ولی در زمستان چون هست بوی میتراب خودش نگرفته است، معلومه ما هم میگیم نجس نمیشود، چون موضوع عنوان تغییر است و تغییر صادق نیست. این چه ربطی دارد به بحث شبهای مهتاب که نور مهتاب مانع از دیدن خیط ابیض است و نه مانع از تشکل آن؟ این فرمایش مرحوم آقای خویی است. ما به نظرمون فرمایش محقق همدانی اقواتر از این است که بخواهیم با این مقدار از اشکال کلام محقق همدانی رو ابطال کنیم. اولا وای خوی عرض می کنیم که این که شما فرمودید نور ماه مانع از رؤیت و نه مانع از مرئی، و فرمودید که شبیه نور برق در شهرهاست، انصافا قیاس مع الفارقه. برای اینکه شما اگر بالاتر برید از این فضای محدود شهرها، کاملا سفیدی صبح را میبینید، بر جو زمین که این نور غالب نیست. اگر فرض کنید دنیا پیشرفت کنه، یک قمر مصنوعی درست کنه که بر جو زمین در حال طلوع فجر مسلط بشه، اونجا باید از خارج کمک بگیریم که علم داریم به عدم تأثیر این قمر مصنوعی در اوقات شرعی، و الا باز اگر واقعا یک چیزی فرض کنید قمر مصنوعی که مسلط است بر جو زمین، نه این نور برق ها، این نور برق ها مثل ابر میمونه، حالا ابر مانع از روشنایی است، نور برق ها روشنایی است، اما فوق این عب و فوق این برق در شهرها سپیدی صبح هست، تاله است. اگر میخواهید تشبیه کنید به یک قمر مصنوعی که درست بکنن کل جو زمین را در منطقه ما روشن بکنه در حد روشنایی شبای مهتاب. اونجا هم همینطوره، اونجا هم ما میگیم مانع از محقق همدانی، اونجا هم میگه مانع از تحقق سپیدی صبح می شود، فقط چون مصنوعی است از خارج احتمال نمیدیم که شارع حکم شرعی اوقات فریضه را تابع آن قرار بدهد. چه ربطی دارد به نور ما که یک مانع طبیعی است؟ پس قیاس شما بحث نور ماه را در شبهای مهتاب به مثال نور برق در شهرها قیاس مع الفارقه است. ثانیا این که فرمودید که نور مهتاب مانع از رؤیت نه مانع از تشکل سپیدی صبح، این هم درست نیست. یعنی این قابل اشکال است. چطور؟ سپیدی صبح یعنی چه؟ اگر سپیدی صبح یعنی مقداری از نور خورشید، بله این درست، اما ظاهر خیت ابیض من الخیت الاسود من الفجر گفته می شود که یعنی انعکاس نور خورشید در جو افق شرقی، انعکاس نور خورشید در جو افق شرقی، این منشأ تشکل سفیدی صبح می شود. من مثال بزنم، اگر به شما بگویند هرگاه نور چراغ قوه باغبان رو دیدی فتصدق، باغبان این چراغ قوه رو که شبا میگیره میاد یک جایی کلبه ای داره، بیرون کلبه تو شبهای تابستان میشینه نماز شب میخونه. خب این چراغ قوهشو که روشن میکنه تو اون فضای تاریک انعکاس پیدا میکنه به منزل ما، اما در شبهای مهتاب اگر نور چراغ قوه ضعیف باشه نمیتونه این روشنایی شبهای مهتاب رو تغییر بده، نیاز به یک نور قوی تری داریم. و الا در روز اگر همین باغبان بیاید چراغ قوهش روشن باشد، یادش رفته خاموش کنه، شما میگید که اذا تبین لک ضوء چراغ قوت هذا الباغبان فتصدق شامل میشه، کی تبینه بله قطعا چراغ قوه اون نوری که داره روز و شب فرق نمی کنه، روز و شب چه فرق می کنه در نور چراغ قوه، اما وقتی روز همه جا روشنه انعکاس نداره نور چراغ قوه در فضا، شب مهتاب هم همینه، شب مهتاب اگر نور چراغ قوه ضعیف باشه نتونه شبهای مهتاب رو تغییر بده در اون روشناییش و روشناییش را بیشتر بکند. خب این هم سر نمی کنه تبین از ذوء او، مشکل محقق همدانی و امام اینه، میگن در شبهای مهتاب اون بخشی که بنا بود روشن بشه توسط نزدیک شدن خورشید به افق، قبلا توسط ماه روشن شده، کار نداریم به اون سیاهی اطراف، اصلا اون سیاهی اطراف به کنار، همون نقطه مرکزی که شبهای قبل خورشید وقتی به 16 درجه یا 15 درجه افق می رسید اونجا رو روشن می کرد. خب امروز که امشب که شب مهتاب است اون قسمت کار به اطراف نداریم، اون قسمت اونقدر روشن بوده است به خاطر نور ما که وقتی خورشید رسید به 16 درجه یا 15 درجه افق هیچ تأثیر محسوسی در آن نگذاشت. چجور می فرمایید که اینجا نور ما مانع رؤیت است؟ نه خیر، مانع مرئی است، یعنی مانع انعکاس نور خورشید است در افق شرقی. انعکاس نور خورشید یعنی این که نور خورشید در افق شرقی تأثیر بگذارد. تأثیر گذاشتنش به این است که از تاریکی او بخواهد و در شبهای مهتاب در ابتداء رسیدن خورشید به 15 درجه افق از تاریکی او خورشید نمیکاهد. چرا؟ برای اینکه اصل کاهش تاریکی افق به خاطر نور ماه ساعت هاست محقق شده، ساعت هاست محقق شده و این افق اصلا این شبها کاهش تاریکی داره، سیاهیش کاهش پیدا کرده، رسیده به یه حدی از روشنایی که ما گاهی شبهای مهتاب ساعت 2 بلند میشیم اصلا فکر میکنیم نزدیکی های طلوع آفتابه، نگران میشیم نکنه نمازمون دیر شد. برای خود ما این محسوس هست، چون هوا روشنه، کل فضا روشنه. خب وقتی کل فضا روشن بود، خب این خورشید چقدر میتواند این فضای روشن را روشن‌تر بکند در افق شرقی؟ بله، اگر همون لحظه ماه گرفتگی بشه، خب بله، میشه مثل شبهای اول ماه. اما این تمسک به چیه جناب آقای خویی؟ این تمسک به اینه که میخواید بگید پس خیط ابیض تشکیل شده است، چون اگر ماه دوچار گرفتگی بشه خیط ابیض هست؟ نه آقا، وقتی که ماه دوچار ماه گرفتگی میشه اون وقت تازه تأثیر میگذاره خورشید در روشن کردن جو سیاه و تاریک، اما شبهای مهتاب جو روشن هست. و اگر بخواهیم باز نقض رو تکرار میکنیم با نقضای بیشتر. یک نقض کردیم به نور ماه در روز، نور ماه در روز در ایامی که ماه در روز طلوع میکنه ولی هیچ محسوس نیست. حالا شبهای در روزهای بدر تقریبا محسوسه، دقیق بشید ماه رو میبینید، ولیکن بعدش دیگه محسوس نیست چون نور ماه کمتر میشه، حالت تربیع و اینا پیدا میشه، نور ماه کم است و لذا خورشید چنان روشن است که اصلا نمیبینید ماه رو در افق، ولی قطعا نور دارد. و سر میکنه که تبین لک ضوء القمر. آقا تبین، دقت کن، تبین ولو طریق محض است، اما طریقش به چه؟ طریقش به قابلیت تبین به نظر الحسی. تبین موضوعیت ندارد ولی طریقیت دارد به چه؟ طریقیت دارد به قابلیت تبین الحسی. محقق همدانی و امام اشکالشون اینه که در شبهای مهتاب اصلاً خیط ابیض، نه اینکه چون خیط اسود در کنارش نیست، نه خیر، اون نقطه مرکزی که میخواست در شبهای دیگر روشن‌تر بشود در شبهای مهتاب اصلا قابل تبیین حسی نیست. بله، اگر ماه نبود، ماه گرفتگی میشد، او قابل تبیین میشد، اما احتمال نمیدید شما شارع مقدس قابلیت سفیدی صبح را برای تبیین حسی ملاک قرار بده برای نماز صبح. یک ملاکی که دم دست عموم مردم هست و قبلا هم همینطور حساب میکردن، مردم نگاه میکردن به افق، خواست اول شب افق روشنه در شبهای مهتاب، اونقدر سر میکرد تا افق تغییر کنه. افق کی تغییر میکرد در شبهای مهتاب؟ حدودا 20 دقیقه بعد از روزهای دیگر. الان است که ما ساعت رو معیار قرار میدیم، میبینیم در شبهای دیگر 5 و ربع اذان صبح، پس چرا الان 5 و نیم بشه چرا هوا عوض نمیشه؟ و الا در گذشته هوا عوض نمیشده دیگه، ساعت هم که نداشتن. نقض دوم چند تا نقض کردم، دقت کنید، غیر از اون نقض به نور چراغ قوه اون باغبان، این نقضای فقهی که می کنم، نقض به نور ماه، نقض به نور ماه در شب اول ماه، این نقض دوم رو گوش بدید که اثر شرعی داره. ماه در شب اول چرا قابل رؤیته؟ خوب دقت کنید، چون وقتی خورشید غروب میکنه، حالا شبهایی که بعد از ماه سیفر باشه، چون حدوداً یک ساعت و اینا میمونه ماه در افق معمولاً، خب بزرگه و فاصلش هم با خورشید زیاده، راحت تر دیده میشه. اما در شبهایی که اول ماه، که ماه قبل 29 روز بوده، که چشمای ضعیف هم خیلی موقع نمیبینتش، این چجوریه که دیده میشه؟ بعد از غروب آفتاب که نور خورشید از بین میره. اگه فاصله داشته باشه هلال با افق، با نقطه غروب خورشید، خب قابل رؤیته. اما اگه فاصلهش کم باشه، هر چی نزدیک بشه ما به محل سقوط از افق، نورش ضعیف‌تر میشه. چرا وسط روز شما نمیتونید خورشید رو نگاه کنید، ولی اول روز و آخر روز راحت نگاه میکنید؟ چون نورش ضعیف میشه. هر چه خورشید یا ما بیان بالا، نورشون بیشتره. هر چی برن آخر افق یا اول افق، این نورشون ضعیف میشه. ما اگر نزدیک باشه به نقطه غروب خورشید، نورش ضعیفه و از آن ممکنه نبینید. چند ساعت که گذشت، مثلا در مصر، در لیبی، اونا میبینن. چرا؟ برای اینکه هر چی میگذره فاصله ما از خورشید بیشتر میشه. یک شبانه روز 45 دقیقه فاصله ماه از خورشید بیشتر میشه. ولذا هر امشب اگر مثلا ساعت، فرض کنید که مثلا یک ساعت 8 ماه مثلا غروب کنه، فردا شب ساعت 8 و 45 دقیقه غروب میکنه. یه تأخیر داره 45 دقیقه. این برای اینه که فاصله بیشتر میشه. ولذا تو مصر و لیبی قابل رؤیت میشه، چون فاصله که زیاد شد نورش قوی تر میشه. خب سوال، مگه شما نمیگید که نور ماه مانع رؤیت خیت ابیضه؟ خب نور خورشید هم مانع از رؤیت هلاله. ولذا دانشمندان میان میگن اگر این نور خورشید نبود قبل از غروب آفتاب، ما چون بالاست، از افق بالاتره، میتونستیم نور هلالش رو ببینیم. اما چرا نمیبینیم؟ چون قبل از غروب خورشید بالا سره، نمیگذاره نور ماه رو ببینیم. بعد از غروبم خود این ماه اومده نزدیک افق و خیلی دیگه تو افق نمیمونه و غروب میکنه، نورش ضعیفه، نمیبینیم. اما اگر قبل از غروب، فرض میکردیم این خورشید دوچاره خورشید گرفتگی میشد، فرضا همچنین چیزی پیش نمیاد، خورشید گرفتگی فقط در ایام تقارنه، بعد از خروج ماه از تقارن دیگه خورشید گرفتگی محال است. ولی اگر فرض کنیم خورشید گرفتگی را، ماه دیده میشد، هلال دیده میشد. پس اونجا هم بگید که طبق محاسبات علمی اگر من قطع پیدا کنم، اگر این خورشید نبود، یعنی خورشید مانع نمیشد، نور هلال قابل رؤیت بود، این کافی است. در حالی که اینو کافی نمیدونید و خود شما فرمودید رؤیت الهلال هم طریقیت محض دارد، طریق محض است رؤیت، به تسلیه خدای خویی. ولذا میگن اگر ماه رو ندیدی سیپر شد، ماه جدید شروع میشه. اگر ماهی رو شب 29 ببینید معلوم میشه یک روز دیرتر ماه قبل رو شروع کردید. اینا علامت اینه که رؤیت طریقیت محضه داره. اما طریقیت محضه داره برای چی؟ برای قابلیت هلال رؤیت الحسیه، قابلیت بیاض لرؤیت الحسیه. محقق همدانی، محقق همدانی و امام فرمایششون اینه که در شبهای مهتاب به خاطر غلبه نور مهتاب اصلا فضای افق شرقی اینقدر روشن است که هیچ تأثیری نگذارد اون نور خورشید در افق شرقی، مثل اینکه فضای روز اینقدر روشن است که نور ماه هیچ تأثیر نمیگذارد و صدق نمی کند تبین لک ضوء القمر یا تبین لک ضوء زهره تبین لک ضوء نجم فلان. همین ستاره‌ای که می‌بینید در روز هم هست. خیلی از این ستاره‌ها که ستاره قطبی هستند شب و روز ستاره قطبی هستند، چون در قطب هستند. شما هر چی دور خودتون هم در دور زمین می‌گردید قطب رو می‌تونید، ستاره قطبی رو می‌تونید ببینید، ولی چرا در روز نمی‌بینید؟ چون نور خورشید مانعه. سوال اینه که اگر گفتن اذا تبین لک ضوء الکواکب القطبیه، میتونی بگید آقا نور خورشید مانه و الا ضوء کواکب قطبیه که هست. موضوع اینه که کواکب قطبیه ضوء باشن، بله هست، اما اینکه منعکس بشود نور اینا در افق ما، منعکس نمیشه به خاطر غلبه نور خورشید. اشکال اینه و لذا این اشکال رو نباید دست کم بگیریم. ثالثا ابر، ابر چه تأثیری دارد در اینکه مهتاب، مهتاب از بالای سر مهیمن است بر افق شرقی. این ابر ضعیفه، نمیدونم کمی ابری کمی نمیدونم چی، چه تأثیری دارد؟ اصلا ابر سیاه، ابر سیاه چه تأثیری دارد؟ این ابر پایینه، پایینه. ماه او از اون بالا افق شرقی را چنان روشن کرده است که خورشید میگه ای افق شرقی تو بر سر تو چه آمده که ما دیروز 20 دقیقه قبل تو را روشن کردیم، امروز هر چی میایم جلو تو روشن نمیشی. میگه چون الابیض لا یتبیض ثانیا، باید اونقدر تو بیایی جلوتر تا غلبه کند بر اون بیاض ناشی از ضوء قمر. مثل و الا مثل همون چراغ قوه میمونه. چه فرق میکنه چراغ قوه که اون باغبان در روز میگیره فضا را روشن میکند؟ تبین لک ضوء چراغ قوه، بله یقین داری که چرا. ولذا وقتی خود باغبان چراغ منعکس شد در افق شما، ظاهر مدعای محقق همدانی و امام اینه که خیت ابیض من الفجر یعنی انعکاس ضوء قمر در افق، ولی ضوء شمس در افق، ولی شمس که نیست، شمس که غائب است. پس یعنی انعکاس ضوء خورشید در افق شرقی. انعکاس فرع بر این است که تاریک باشد افق شرقی تا نور خورشید بر آن منعکس بشود، ولی اگر اونقدر روشن است که نور خورشید بر آن منعکس نمی شود، عرفاً این مانع از تشکل است. این فرمایش محقق همدانی و امامه. این فرمایش رو نباید دست کم گرفت. ما به نظر خودمون ما هم دست کم داشتیم می گرفتیم این فرمایش رو، ولو از قدیم این اشکال امام و محقق همدانی به نظر ما قوی میاد، ولی خواستیم بگیم که در لیالی مقمره تشکل هست، انعکاس و تشکل هست ولی تمیز نیست. به نظر ما نه، اشکال قوی تر از این هست. حالا مواردی که ما مثال زدیم بعداً عرض خواهم کرد که فرق این مثال ها با مقام چیه. حالا اشکال سوم آقای خویی رو بگم. اشکال سوم به مرحوم آقای خویی اینه، آقا شما فرمودید لا یقاس المقام به تغییر تقدیری، اشکال کردید به محقق همدانی. محقق همدانی که مقصودش از تغییر تقدیری اون مثالش آب در زمستان نیست. معلوم آب در زمستان با بوی میت متغیر نمیشه به این زودی، چون هوا سرده، در تابستان متغیر میشه. مثال محقق همدانی اونجاییست که قبلا آب با رنگ سرخ سرخ شده است، حالا میایی مقداری از خون رو به او اضافه میکنیم که اگر این آب سفید بود او را سرخ یا زرد میکرد. یا قبلا به بوی میته طاهره این آب متعفن شده است، بعدا میته نجسه در او انداختیم، ولی هیچ بویش عوض نشد. شما میتونستید بفرمایید که لا یقاس، چون در اونجا در این مثال ها ممکن است محقق همدانی بگوید و میگوید که این آب پاک است، چون تغییر یعنی حدوث حالت جدید در رنگ آب و یا بوی آب، ولی این اشکال به محقق همدانی میتونستید بکنید که اونجا تغییر یعنی حدوث حالت جدیده در رنگ یا بوی آب، اونجا حدوث حالت جدیده نشده، چون این آب سرخ بود خون رنگ او را عوض نکرد. اما بفرمایید که موضوع در لیالی مقمره تغییر نیست، بیاض النهاره، و بیاض النهار عرفاً شکل گرفته. پس خلاصه اشکال سوم اینه که جناب آقای خویی قیاس مقام به تغییر تقدیری مثال آب در زمستان و تابستان نیست. مثالش به این است که آبی را با صبغ احمر ملون بکنند بعد خون در او بریزند. شما در این مثال قائل شدید به انفعال. جناب آقای خویی خود شما برخلاف محقق همدانی فتوا دادید که این مصداق تغییره، گفتید آب نجس میشه. اونجایی هم که به بوی میته طاهره آب متعفن شده بعد میته نجسه در اون میریزیم میذاریم، اونقدر میذاریم که اگر این بوی میته طاهره نبود میته نجسه این آب رو بدبو میکرد، شما آقای خویی فرمودید این آب نجس میشه. اونجا فرمودید تغییر فعلیه. پس این که به محقق همدانی بگید لا یقاس و بحث لیالی مقمره به بحث تغییر، نخیر. اتفاقا محقق همدانی قیاسش میکنه با این مثال، و این مثال صبغ احمر یا ریح جیفه طاهره که بعد دم یا میته نجسه رنگ یا بوی این آب را هیچ تغییر نداد. بله، شما در اونجا هم قائل شدید که تغییر فعلی است، اینجا هم قائل میشید که بیاض النهار فعلی است در لیالی مقمره، ولی محقق همدانی هم در اونجا گفت تغییر فعلی نیست، تغییر تقدیری است، و هم در اینجا میگه که حدوث بیاض النهار تقدیری است. و ما فقط میتونیم بگیم اگه آقای خویی اینجور میفرمود که در اونجا موضوع تغییر یعنی اختلاف حدوث حالت جدیده و اینجا موضوع تغییر نیست، خب این حالا یک حرفی بود، منتها آیا با این مقدار حرف محقق همدانی و امام قانع میشن؟ ابدا. میگن اینجا هم موضوع این است که خیط الابیض من الفجر، یعنی تغییر در افق شرقی، اینم ظاهرش یعنی تغییر در افق شرقی، و این افق شرقی که از ساعت ها قبل روشن است، هنگام 15 درجه خورشید به افق نزدیک شدن روشنتر نمی شود. ما اتفاقا یه شاهدی آوردیم به نفع محقق همدانی تو بحث تغییر، گفتیم اگر آبی بود زلال، این آبهایی که از برف تشکیل میشن دیدید؟ حتما دیدید، چنان سفیده، چنان زلاله. خب حالا یا حوضچه‌ای درست کردید، این آب سفید اونجا بود، یک مقدار خون در او ریختید، چنان سریع رنگ میگیره. ولی آب حوض منزل پدر بزرگتون در روستا سالی چند بار خالی میکنن، اونقدر زیر آفتاب رنگ گرفته که اونقدر لجن موجب رنگش شده، طبیعی ها، رنگ طبیعی آب دیگه، همه آبا که آب زلال نیست. آب فرات، به قول مرحوم استاد میفرمود اگر این آب فرات نبود، این وسواس ها، اگر این آب فرات در عراق نبود که بالاخره مسلم است از نظر اسلام که این آب طاهر المطهر، وسواس ها میگفتن این که آب نیست، این آب مضافه، چون قد گلش زیاده در بعضی از ایام سال، حداقل خیلی گلالوده آب فرات. خب مسلم این مقدار خونی که اون آب زلال رو رنگی میکنه، آب فرات رو رنگی نمیکنه، آب حوض منزل پدر بزرگ شما رو فرض کنید در روستا رنگی نمیکنه. چرا؟ برای اینکه اینقدر خودش رنگ داره که این مقدار هیچ تغییر نمیده. آقای خوبی شما ملتزم میشید که اینجا عرفاً این خون تغییر داد که آب فرات را یا آب حوض روستا را؟ کی تغییر داد؟ کی تغییر داد؟ الان شما یک نوزادی که سفیده، خیلی سفیده، از یه فرض کنید مشکون مختصری بگیرید، حتی بچه هست تقبیلش میکنید، نوزاد خودتونه، نوزاد فامیلتونه، یه مقدار اگر فشار بدید رنگ میگیره، چون از بس سفیده. حالا اونهایی که خب سفید نیستن، گندمگونن، سیاه چهرن، دو برابر اینم عرض شود خدمت میباشه، تغییر نمی کنه. بگیم اینجا تغییر بود، ما نمی بینیم، مانع از رؤیت هست، نه مانع از مرئی. مثال اگه میخواید بزنید شبای مهتاب و مثل اینه دیگه، شبای مهتاب مثل اون نوزاد سفیده، شبای غیر مهتاب مثل اون نوزاد سیاه چهره است. دیگه هم همینه واقعا، اگر استقرار داشته باشه اون کبودی در بدن اون نوزاد سفید چهره، بله ملتزم میشیم دیه داره دیگه، اگه جنایت بکنه دیه داره دیگه، زد اون نوزاد سفید چهره رو که مثل برف میمونه، بعد جای دستش موز، میگه بابا اینقدر پدر ما رو کتک میزد فرض کنید که هیچ تأثیر نداره. میگن خب تو سیاه بودی، انتظار نداشته باشه همه مثل تو باشن. یعقوب فرق نمی کنه؟ چجور فرق نمی کنه؟ ولذا این مقدار از جوابی که مرحوم آقای خویی خواست بده از محقق همدانی به نظر ما کافی نیست، و خلاصه اشکال ما با آقای خویی اینه که همون مرکز خیط ابیض کار نداریم به اطراف که سیاه است. فرض کنید اصلا اطرافی وجود نداشت، همون مرکزی که شبهای غیر مهتاب روشن می شود، شبهای مهتاب از ساعتها قبل روشن هست، کل شب روشن است، روشنایی جدید پیدا نمی کند. و اون مثالی که ایشون می زنه که نمی دونم عینک سرخ بذاری این آب ملوث به لون دم را سرخ ببینی، خب اینا که این مثال از ما تعبده دیگه، و الا خب چه ربطی داره؟ میخواد ایشون بگه نظر ما مثل این میمونه. خب واقعا این مثال که اصلا تغییر حاصل شده. خب من رنگ سیاه بزن یا اینا که سیاه میزنم، اینا که دودی میزنم، اصلا هیچی رو نمیبینم، نه که هیچی نیست. این مثال که نمیشه قیاس بشه به مقام. بله اون مثالایی که ما میزدیم، دهانش را با یک گاز شیمیایی جوری کرد که اصلا دهانش مثل که بوی سیر میده، بعد رفت سیر خورد. الکلام الکلام، کی میگه اینجا صدق میکنه که تبین لک رائحة الثوم؟ میگن این بی انصاف دیگه، دست شیطون هم از پشت بسته. گفتن اذا تبین لک رائحة الثوم ثوم من فم زیدن فتصدق، این رفته قبلا یه شیمیایی گاز شیمیایی به دهانش زده، از قبل چند روز قبل میگه که آقا ببخشید این لبه میمه دار زخم این گاز شیمیایی زدم، بوی بد سیرم میده، ببخشید. میگن خدا ببخش انشالله که خدا مشکلتون حل کنه، یه مراجعه هم به دکتر بکنید. در همین اصلا کلی سیرم میخوره که هیچ فرق نمیکنه بوی دهانش. الکلام الکلام، محقق احمدانی حق داره بگه آقا کی میگه اینجا تبین لک ریح و ثوم؟ تأمل بفرمایید، امروز ما نقش مدافع بزرگانی مثل محقق همدانی و امام رو خواستیم ایفا کنیم، بگیم اشکال این بزرگان اشکال قوی است و با این جوابها جواب داده نمیشه. تأمل بفرمایید انشالله تا فردا.